4 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. در هند 42 نفر به اتهام شورش، کتک زدن و قتل یک مظنون به تجاوز جنسی بازداشت شدند. دبیر کل اتحادیه عرب خواهان تشکیل نیروی نظامی اعراب برای مقابله با گروه‌های افراطگرای اسلامی شد. محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور سابق به زندان بازگشت. درود شنوندگان ارجمند. پلیس هند اعلام کرده است که تاکنون 42 نفر به اتهام شورش، کتک زدن و قتل یک فرد مظنون به تجاوز جنسی بازداشت شدند. پلیس بازداشت شدگان را به شورش، تجمع غیرقانونی و آتش زدن اموال دولتی متهم کرده و برخی آنان نیز به دست داشتن در قتل یک زندانی متهم شدند. پنجشنبه گذشته هزاران نفر از اهالی شهر دیماپور در استان ناگالند به زندان مرکزی آن شهر حمله کرده و فردی را که به اتهام تجاوز به یک دختر 19 ساله بازداشت شده بود به زور از زندان بیرون آورده و او را به شدت کتک زدند. این فرد بر اثر شدت حملات وارده در محل حادثه جان خود را از دست داد. در چند سال گذشته تجاوز جنسی به زنان در هند به یکی از مسائل مهم تبدیل شده و حرکات اعتراضی در شهرهای مختلف آن کشور گسترده تر شده است. نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب از اعضای آن سازمان خواست برای مقابله با گروه‌های افراطگرای اسلامی نیروی نظامی متشکل از کشورهای عرب تشکیل دهند. وی که در جلسه امروز وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب در قاهره سخنرانی می‌کرد، مبارزه با گروه‌های تروریستی را از طریق تشکیل نیروی نظامی عرب نیازی فوری خواند. در همین حال وزارت خارجه سوئد اعلام کرده است که از سخنرانی مارگوت والستروم وزیر خارجه در نشست امروز آن سازمان جلوگیری شده است. در بیانیه وزارت خارجه سوئد گفته شده که عربستان سعودی به دلیل انتقاد دولت سوئد از نقض حقوق بشر در عربستان سعودی از سخنرانی مارگوت والستروم جلوگیری کرده است. در ایران محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور سابق پس از یک هفته مرخصی به زندان بازگشت. پیشتر مقامات قوه قضاییه جمهوری اسلامی دلیل مرخصی محمد رضا رحیمی را که تنها چند هفته از زندانی شدنش می‌گذشت بیماری همسر وی اعلام کرده بودند. محمد رضا رحیمی در 26 بهمن دوران حبس خود در زندان اوین را آغاز کرد. او به جرم کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع به حکم دیوان عالی کشور به 5 سال حبس، حدود 5 میلیارد تومان رد مال و 1 میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است. در یک فایل صوتی که وبسایت سهام نیوز منتشر کرده، حجت الاسلام محمود نبویان نماینده منتقد دولت در مجلس شورای اسلامی با حمله به تیم مذاکره کننده هسته‌ای و حسن روحانی رئیس جمهوری مدعی شده آنها با آیت الله خامنه‌ای فشار می‌آورند تا توافق هسته‌ای را به هر قیمت بپذیرد. وحید پوراستاد از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
منتقدان دولت حسن روحانی که در رأس آنها تعدادی از اعضای جبهه پایداری مجلس شورای اسلامی هستند، هر از چندگاهی سخنانی تند علیه مذاکرات هسته‌ای بیان می‌کنند. در تازه‌ترین انتقادها، وبسایت سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی از رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 فایلی صوتی از حجت الاسلام محمود نبویان منتشر کرده که او نیز حملاتی تند و بی‌سابقه‌ای را نسبت به محمد جواد ظریف، تیم مذاکره کننده هسته‌ای و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران انجام داده است. وبسایت سهام نیوز نوشته محمود نبویان نماینده منتقد دولت در مجلس این سخنرانی را در بهمن سال 93 انجام داده، اما مشخص نیست این سخنرانی کجا و در جمع چه افرادی بوده. صدای حجت الاسلام محمود نبویان:
بابا همه چی رو دادیم، همه چی رو دادیم، اصلا نمیخوایم هستی باشم. آمریکا یه تحریم ورداشتیه، یه دونه پول داد 100 میلیارد دلار شد 140 میلیارد دلار بلوکه. پول رو هم که براتون توضیح دادم میره تو حساب ما سوئیس، حق نداری دست بزنی. بزنی، باز میاد بانک امارات، باید معطل بشه، روپیه تبدیل به درهم بشه، معطل بشه درهم تبدیل به دلار بشه. از اینجا دوباره چمدونی شبا، های عراقچی سه بار گفت شبا خردخورد میاریم، شبا خردخورد میاریم، یعنی چی؟ یعنی همونه دیگه. چمدون، خب چمدونی که قبلا بود، قبل از اینکه ما هستیمونه بدیم چمدونی می آوردیم. الان چی شده؟ مگه نگفتید ایشون قرار تحریم رو برداره؟ ترک برداشت. چی ترک برداشت؟ فکر کنم زیر آوار داریم میمونیم، چیز دیگه که نیست که.
در این سخنان محمود نوویان از حاضران میخواهد که به روند مذاکرات هسته‌ای به شدت انتقاد کنند و مردم در محلات و شهرهای مختلف علیه این مذاکرات موضع‌گیری کنند.
اما ما حالا که همه جا رو ساکت کردن، ما چه وظیفه‌ای داریم؟ ما چه وظیفه‌ای داریم؟ جزئیات رو برای مردم بگید، توافقنامه رو برید برای مردم بخونید، والله به هر صورت ممکن میرن انجام میدن و اون وقت به قول خودشون اولین، من تعبیر بکنم، اولین ایستادگی را در برابر رهبری انجام دادیم، بریم سراغ پرونده‌های دیگه، حسر و حقوق زنان و فلان و فلان و فلان. تو جان حواستون جمعه؟ حواستون جمعه؟ نقش بعدش هم گرفتن مجلس و مجلس خبرگان و بیدار باشیم.
این نماینده منتقد دولت در مجلس که از نظر فکری به آیت الله محمد تقی مصباح یزدی نزدیک است، در این سخنرانی خود مدعی شده تیم مذاکره کننده هسته‌ای و رئیس جمهور ایران به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی فشار می آورند تا این توافق هسته‌ای را بپذیرد.
رفته پیش آقا، چند جلسه فشار آورده، از خطوط قرمزت باید عدول کنی. جزئیات که هیچ، هستی مستی رفته، گفته از خطوط قرمز باید عدول کنی، تنازل کنی. آقا چند بار جوابش داد، گفت یعنی چی تحریم ها؟ چی میشه؟ مگه نمیگید ما رفتیم مذاکره کنیم برای رفع تحریم ها؟ پس مذاکره برای چی دارید میکنید شما؟ گفت آخه ببین، حالا داره باربر آقا توجیه میکنه، در دفاع از کی؟ دفاع از جان کری و اوباما. برگشته به آقا میگه که خب جان کری و اوباما که زیاد تو آمریکا قدرت ندارن، مشکلشون کنگره است، آخه ما باید اینا رو درک کنیم. ببینی از کی داره دفاع میکنن؟ آقا برمیگرده میگه به اینا، میگه بابا اینا مشکل ایناست، به ما چه ربطی داره؟ همه چی ممکنه. آقا فرمودی که مجبور شد با این واژه انعطاف لازم رو انجام دادیم ما. دید خودش نمیتونه آقا رو چی کنه؟ رفته یکی دیگه همین اسمش آورده، اینو فرستاده و من ناراحتم، اینو شنیدم از موزه بالا با آقا صحبت کرده، آقا محکم جوابش داد. دیدی چی نمیشه؟ میدونی دردشو بذار بگم، دیدی چی نمیشه؟ رفته پشت تیبون گفته باید رفراندوم کنید. میدونی یعنی چی؟ یعنی محکم میخوام بزنیم تو دهنه رهبری.
انتقاد برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس تا جایی رسیده که اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز چند روز قبل این منتقدان را به همزبانی با نخست وزیر اسرائیل متهم کرد.
در مهمترین پروژه دولت که میخواد مشکلات خارجی را حل بکنه، تیم مذاکره کننده ای که مورد حمایت رهبری هستند و دائما تکرار میکنن ما داریم با برنامه رهبری کارمون رو پیش میبریم، این دلواپسان چه بر سرشون میارن، چه تشبیهاتی میکنن، همزمون شدن با نتانیاهو. نتانیاهو رفته اونجا اوباما رو داره تهدید میکنه، میگه من خورده چیزاشو میگم، اونایی که مخفیه. اینجا دلافسا میگن ما اسرار رو میگیم، ما نمیدونیم چه سری چه چیزی که.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران بهمن ماه سال 92 منتقدان توافق هسته‌ای ژنو را یک عده معدود و کم سواد خواند و در 22 بهمن سال 93 نیز گفت رهبر جمهوری اسلامی از آنها پشتیبانی می‌کند.
هیچ خیانتی بالاتر از خیانت پشت جبهه نیست. امروز هم اونها که در میدان دیپلماسی مشغول مبارزه هستند، همه ملت بزرگ ما و راهبر بزرگ این انقلاب از این جبهه پشتیبانی می کنند.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز آبان ماه سال 92 و بعد از آن نیز بارها از تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران حمایت کرده است.
هیچ کس نباید این ماموران دولت جمهوری اسلامی ایران رو سازشکار بدانه، این غلطه، اینا بچه های خودمون هستن، بچه های انقلابن.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران جدیداً در گفتگو با هفته‌نامه صدا در تهران گفته رسیدن به توافق جامعه هسته‌ای مانند یک پازل است که باید همه ی قطعات آن چیده شوند و تا این اتفاق نیفتد به هیچ نتیجه‌ای نرسیده ایم.
وحید پوراستاد از رادیو فردا گزارش می‌داد. اگر نظری و دیدگاهی در این خصوص دارید می‌توانید دیدگاه خود را به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید. همچنین می توانید به رادیو فردا پیامک بفرستید به این شماره 2420-603-87-41-41. 41-50.
در برنامه این هفته یک کارنامه به مناسبت روز جهانی زن، روز 8 ماه مارس، به مشکلات زنان کارگر پرداخته خواهد شد. با من بهروز کارونی در ساعت 6:30 عصر روز دوشنبه به وقت تهران در برنامه کارنامه همراه باشید.
امروز 18 اسفند برابر است با 3 سالگشت سیمین دانشور، نویسنده‌ای که برخی او را مادر ادبیات داستانی معاصر ایران می‌خوانند. او همچنین اولین رئیس کانون نویسندگان ایران بود. صحبتشون از پرفروش‌ترین داستان‌های سیمین دانشور به شمار می‌رود که تاکنون به 17 ترجمه شده است. همکارمان شهرام میریان گزارش می‌دهد.
هنرمند راستین آزادی خواه است و علیه نابسامانی های جامعه خود مبارزه می کند. حکومت ها هر قدر هم که حسن نیت داشته باشند نمی توانند برای هنرمند تصمیم بگیرند و الگو و دستورالعمل تعیین کنند. زندگی که در آن امید و دوستی و عشق و گل و شعر و موسیقی هست نمی تواند پوچ باشد. زندگی که در آن مبارزه هست به شرطی که راه آن مبارزه با حق و حقیقت
این صدای سیمین دانشور یکی از ستارگان برجسته ادبیات داستانی معاصر ایران است که از نقش و تعهد اجتماعی هنرمندان می گفت. سیمین دانشور زاده شهر شعر و سخن شیراز است. در مدرسه شبانه روزی آمریکایی ها در تهران تحصیل کرده، رشته زبان و ادبیات فارسی را با درجه دکترا در 28 سالگی در دانشگاه تهران به پایان رسانده، چندی در رادیو به تولید برنامه‌های فرهنگی پرداخته و در 29 سالگی با جلال آل احمد نویسنده ازدواج کرده. سیمین دانشور در 31 سالگی با استفاده از یک بورس تحصیلی رشته زیبایی شناسی را به مدت 2 در آمریکا پشت سر گذاشته و پس از بازگشت به ایران به تدریس در دانشگاه تهران پرداخته که تا 1 پیش از وقوع انقلاب اسلامی در ایران ادامه داشته. آتش خاموش نخستین مجموعه داستان سیمین دانشور است که در 27 سالگی انتشار داد. 4 داستان، 5 5 ترجمه از داستانهای برنارد شاو، آنتوان چخوف و دیگر نویسندگان خارجی از جمله آثار سیمین دانشور است. سووشون معروفترین داستان این بانوی هنرمند است که در 48 سالگی منتشر کرده و تاکنون به 17 ترجمه شده. محمود دولت آبادی نویسنده سرشناس پیش از این در گفتگو با ما از اثر بخشی و تأثیرگذاری رمان سووشون بر داستان نویسان ایرانی اینطور گفته.
سووشون در زمانی که منتشر شد تأثیر بسیار خوبی روی ادبیات و جامعه ادبی و فرهنگ ایران گذاشت و برای شخص من که بسیار آموزنده و وجدآور بود و سووشون تأثیری که من بیاد دارم از اون عنصر تیپیکال روحیه ملی ما ایرانی ها و این سرنوشت مکرر محتوم در اون اثر جای خودش رو پیدا کرده بود و به همین جهت هم اون نام سیاوشون به خودش گرفته بود عملا و بسیار مؤثر بود، برای که دوره‌ای بود که جامعه ما از مراحل سیاسی خاصی گذر کرده بود و میخواست که فرصت کنه یک بار دیگر خودش رو باز بشناسه و سووشون در جهت این شناخت از خود ما هم بسیار مؤثر بود.
سیمین دانشور در 8 اردیبهشت ماه 1300 خورشیدی در شیراز به دنیا آمد و در 18 اسفند ماه 3 پیش در 90 سالگی در تهران درگذشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
همکارانمان در طول 24 ساعت شبانه روز بدون وقفه با پخش زنده با خبرها و گزارش‌ها همراه شما هستند. خبرها و گزارش‌ها را همچنین می‌توانید از وبسایت رادیو فردا پیگیری کنید، radiofarda.com. فشرده خبرها 16:30 دقیقه ایران.